ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
اگه شما 25 سالتون باشه، حدود 9000 روز عمر کردید. اگه 40 سالتون باشه، حدود 14000 روز عمر کردید. اگه 50 سالتون باشه، حدود 18000 روز عمر کردید. یه سوال، چند روز از این هزاران روزی که زندگی کردید عالی و متفاوت بوده؟ احتمالاً از عدد انگشتای دست بیشتر نشه دیگه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون روزها قطعاً روزهای فراموش نشدنی برای شما بوده. روزهایی که باعث شده یه تغییری تو زندگی شما رخ بده. حتی شما با صدها یا هزاران نفری که تو طول عمرتون باشون مواجه میشید، تعداد کمی از اونا هستند که یه نقش مؤثر تو شخصیت و زندگی شما داشتن. همه اینا رو گفتم که به این برسم، پیشنهاد میکنم نویسنده این کتاب و کتابش رو هم اگر دوست داشتید تو هسته مرکزی تیمتون وارد کنید تا شاید یه روز بیادموندنی رو براتون رقم بزنه و تغییر هم تو زندگیتون اتفاق بیفته. به نام خدا. سلام، شما به اپیزود 45 از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در شهریور ماه 1400 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و کتاب هایی که خودم دوست داشتم و خوندم رو تو کتاب جیبی برای شما خلاصه و تعریف میکنم که شاید اینجوری یه انگیزهی بشه برای اینکه شما همون کتاب رو بخونید، چون قطعا شنیدن خلاصه کتاب جایگزین کتاب خوندن نیست. بزرگترین حمایت شما از ما هم دست به دست کردن این پادکست به خانواده و دوستا و آشناهاتونه که در واقع تبلیغ اصلی ما محسوب میشه. اینم اضافه کنم که سهامدارای اصلی این پادکست فقط از دیدگاه ما شنونده ها هستن و جدن وقتی نظرات شما رو میخونیم انگیزه مضاعف پیدا میکنیم که با تمام مشکلات و گرفتاری هایی که وجود داره همچنان با روحیه ادامه بدیم. ممنون که هستید و ما رو حمایت میکنید. و اما کتاب این هفته اسمش هست Best Self Be You Only Better، بهترین خود یا خودت باش فقط کمی بهتر، نوشته آقای مایک بایر. ترجمه فارسی این کتاب رو هم اگه خواستید تهیه کنید نشر معاصر با قلم محبوبه آقا جانی منتشر کرده. دیگه بریم با هم خلاصه این کتاب رو بشنویم. آقای مایک بایر نویسنده این کتاب اینجوری شروع میکنه که میگه که از لس آنجلس من میخواستم برم اربیل کردستان ایران و چون مسیر مستقیمی هم وجود نداشت به خاطر همین کل روز رو من تو پرواز بودم. وقتی یه سفری انقدر طولانی بشه یه سری ناراحتی ها برای آدم از جهت جسمی و روحی فراهم میکنه دیگه. اما با این حال من هر چقدر میگذشت و هواپیما ارتفاع کم میکرد و به مقصد نزدیک میشدم احساس هیجان بیشتری داشتم. چرا؟ به خاطر اینکه یه مقصدی رو انتخاب کرده بودم که واقعا هیجان انگیز برام بود. همه دوروبریام هم فکر میکردن که من دیوونه شدم که این سفر رو انتخاب کردم و روک و راست هم اینو به میگفتن، میگفتن تو دیوونه ای، ولی اونا نمیدونستن چه مغناطیسیه که داره منو به سمت این کشور میکشونه. هدف من از این سفر چی بود؟ هدف این بود که برم به مردم رنج دیده اون کشور کمک کنم از جهت روانی. هر چه هواپیما نزدیکتر میشد من مطمئن‌تر میشدم به این که سفرم سفر درستیه و من به عنوان یه آمریکایی راه افتادم دارم میام تو این کشور، همین کشوری که آمریکایی‌ها اون رو تصاحب کردن و من به اینجا اومدم با میل و رغبت خودم تا پا بذارم تو دل تاریکی. صدای ترمز چرخهای هواپیما رو باند فرودگاه بود که باعث شد رشته افکار من کلن از هم پاشیده بشه. از جام تکون خوردم ولی کمربند ایمنی جلوی پرت شدنم رو صندلی گرفت و همین باعث شد که از رویا یه دفعه منتقل بشم به دنیای واقعیت. از هواپیما پیاده شدیم، همراه یه گروه مسلح به سمت یه ماشین شاسی بلند رفتیم که با شیشه های ضد گلوله ما رو داشت به سمت دنیای متفاوتی هدایت میکرد. مثل فیلم های سینمایی خیلی سریع از جاده فرودگاه اومدیم بیرون، یه راست رفتیم سمت ساختمون گمرک که همون نزدیکی ها بود. تو اولین فرصت من سراغ دستشویی رو گرفتم. بعد از اون سفر طولانی خب واقعا هر کسی بهش نیاز داره. بعد از اینکه سر و صورتم رو شستم مستقیم تو صورت خودم تو آینه نگاه کردم. کجا؟ تو کشور عراق و در اربیل کردستان. شروع کردم تو آینه به خودم نگاه کردن و اینم روش همیشگی من بود. یه روش خیلی ساده، عمیق ولی پرمعنا. همیشه از آینه‌ام برای این منظور استفاده می کردم. به چشمام خیره می شدم و از نظر ذهنی اینجوری آمادگی کامل به دست می آوردم. تو طول این مدت هم فهمیده بودم که یه سری کارهای ساده هستن که میتونن تأثیر بزرگی رو زندگی ما بذارن و این یکی از همون کارها بود. این روشی که نویسنده میگه نگاه تو آینه و فکر کردن، من خودم امتحان کردم، روش جالبیه، شما هم اگه دوست داشتید امتحان کنید. حالا این باعث چی میشه؟ باعث میشه تصمیماتی که ما میگیریم از روی آگاهی باشه. چون وقتی تو حالتی هستیم که آرامش داریم و تمرکز داریم روی چیزی، تصمیمامون تصمیمای درستی معمولا در میاد و باعث میشه ما بهترین خودمون رو به نمایش بکشیم. اسم این کتاب هم به همین دلیل شده، بهترین خود یا خودت باش فقط کمی بهتر. حرف از اینه که ما بهترین خودمون رو به نمایش بگذاریم. اومدن من به عراق به خاطر این بود که بتونم رو مددجوها تمرکز داشته باشم و اینجوری باعث بشه که خودم رو نبینم، یه خورده حواسم هم به دیگران هم باشه، به آدمایی که به من از جهت روانی نیاز دارن، مخصوصا تو اون شرایط جنگ. همینجوری که داشتم تو آینه به خودم نگاه میکردم و خاطراتم رو مرور میکردم، یه دفعه تصویر یکی از این مراجع کننده هم مثل یه پرده نمایش اومد از جلو ذهنم رد شد. کسایی که تو این چند سال من باهاشون همراهی کرده بودم و تو عمق وجودشون فرو رفته بودم. یکی از اون تصویرایی که اون روز به ذهنم خطور کرد تصویر مردی بود به نام وات. تصویر وات تصویر یه مرد ثروتمند، مدیرعامل یه شرکت، حسابی چاق و به شدت آدم عصبانیه. جوری که وقتی عصبانی میشه لب‌هاش شروع میکنه سرخ شدن. مایک بایر میگه این آدم برا من آدم خاصی بود، به خاطر همین جریانی که براش اتفاق افتاد و مشاوره‌ای که من بهش دادم، راهنمایی که به او و همسرش دادم، هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره. این مورد 15 موردی بود که به من مراجعه کرده بود، مال سالها پیش بود ولی همچنان به ذهنم داشتمش، چون اهمیتش و نکتش تو تغییر بود، تو یه تصمیم جدید، تو یه انتخاب متفاوت. همسر این مرد خانمی بود به نام سارا که واقعا خشونت شوهرش به سطوح اومده بود. حالا درخواستش از من چی بود؟ درخواستش این بود که فقط راهنمایی و مشاوره تلفنی و حضوری ندم، اصلا بلنشم بیام خونش و مشکل رو حل کنم. برای خود من مهدی بهمنی که داشتم این کتاب میخوندم عجیب بود که یه مشاور بلند شه بیا تو خونه یه نفر و مشکل رو حل کنه. نمیدونم اصلا مشاورای اینجوری داریم ما خودمون تو ایران یا نداریم، حالا یا تو کشورهای دیگه هم همینطور. معلوم میشه از این جهت این آدم آدم متفاوتیه و حرفاش هم یه قدری متفاوت به نظر میرسه. خلاصه دردسرتون ندم. درخواست این خانم چی بود؟ این که من جلو خشونت همسرشو بگیرم. خسته شده بود از دست این خشونت. شوهرش یه آدم پولدار ولی متاسفانه در شرف ورشکستگی بود. این آدم به قدری عصبانی بود که وقتی صحبت میکرد با همکاراش همه از ترس میرفتن یه گوشه پناه میبردن و جلوی چشماش سعی میکردن نباشن. اولین باری که سارا تلفنی به من زنگ زد و در مورد این موضوع با من صحبت کرد، دیدم اتفاقا مناسب ترین آدم برای حل این مشکل خود من هستم، لذا قبول کردم. حالا برای اینکه این وساطت رو شروع کنم اول باید کمی خرید میکردم. چرا؟ سارا به من گفته بود که اگه قصد دارم تو این جریان موفق بشم باید حتما لباس رسمی بپوشم. بعد از اینکه حسابی به سر و ظاهر خودم رسیدم رفتم خونه سارا و همسرش، یه عمارت بزرگ. منم رفتم تو لابی منتظر مونده. منتظر کی؟ منتظر اومدن وات. قدمهاشو که این آدم برمیداشت صداش راه رو رو پر میکرد. هر قدم که برمیداشت آدم اضطراب و تنش رو تو این خونه میتونست ببینه. انگار خونه داشت زیر پای این آدم میلرزید. اومد تو لابی و یه نگاهی به من کرد و یه اخمو، ولی چی نگفت. مثل شیر گرسنه دور من چرخید و همینجور که چپ چپ داشت به من نگاه میکرد دندوناشم داشت به هم فشار میداد. با عصبانیت از من پرسید که تو کی هستی؟ بدون اجازه برای چی وارد خونه من شدی؟ بهش گفتم که من مایک بایرم و به دعوت همسرتون اینجا اومدم، پس بدون اجازه وارد نشدم. راستی از آشناییتون خیلی خوشحالم. وات پشتم وایستاد و گفت همسرم؟ ها، اگه میتونه بیاد جلو منو بگیره که با اردنگی از خونه پرتت نکنم بیرون. آروم برگشتم بهش گفتم که اگه من برم سارا هم میره. سارا هم یه خورده دل و جرأت پیدا کرد و سرشو به علامت تایید تکون داد که آره همینجوره. من اینجا داشتم نقش حامی رو برای سارا بازی میکردم. وات با سرعت دوتا قدم بزرگ رو به سمت من برداشت به حالت حمله. دوتامون دیگه الان روبروی همدیگه فیس تو فیس قرار گرفته بودیم. نفسمون به همدیگه میخورد. برگشت با فریاد گفت که فکر کردی کی هستی؟ همین حالا گم شو بیرون. یه پوزخندی بهش زدم و رفتم سمت مبل و راحت گرفتم نشستم. چجوری نشستم؟ کفشای چرمی و براقم رو در آوردم، چارزانو نشستم رو مبل، دستام هم گذاشتم دو طرف مبل لم دادم. یعنی این که من از اینجا هیچ جا نمیرم، جام راحته. حالا چرا این کار رو میکردم؟ فهمیده بودم که این جلسه از اون جلسه هایی که دیوونه بازی نیاز داره. برگشتم گفتم که چای دارین؟ وات تا این جمله رو گفتم یه جوری شروع کرد به من نگاه کردن که انگار دوتا شاخ رو سرم هست. سارا گفت که بله چایی داری. گفتم دمنوش چطور؟ مثلا دمنوش نعنا دارید؟ همینجور یه چشمم به وات بود که واقعا داشت خودش رو میباخت و این برای من خیلی عالی بود. سارا برگشت گفت که متاسفانه فقط چای سیاه داریم. گفتم واقعا؟ آدم فکر میکنه تو همچون عمارت بزرگی هر نوع چایی که بخواد پیدا میشه. باشه، همون چای سیاه خوبه، ولی با عسل لطفاً. سارا رفت تو آشپزخونه و وات بوم منفجر شد. چاقم بود، حسابی از عصبانیت منفجر شد و دوید سمت همسرش، حمله کرد به سمتش و فریاد زد که واقعاً میخوای بذاری این غریبه تو مسائل خصوصی زندگی ما دخالت کنه؟ سارا هم بدون اینکه بترسه سر جاش وایستاد. برگشت به شوهرش گفت که دقیقاً میخوام همین کارو کنم. تو هم میشینی و به هر چی که میگه گوش میدی، گوش ندی بچه ها رو ور میدارم از این خونه میرم. مطمئنم باش که دیگه ما رو نمیبینی. خود سارا هم از لحن خودش تعجب کرده بود، چون قبلا اینا رو با هم تمرین کرده بودیم و خیلی هم خوب از عهده این کار بر اومده بود. فقط 24 ساعت هم بیشتر از ملاقات من و سارا نمیگذشت، اما سارا جریان رو فهمیده بود، تصمیم گرفته بود تغییر رو تو زندگیش به وجود بیاره. سارا دیگه فهمیده بود که این خوناشام زندگیشو داره نابود میکنه، میخواست جلوی نابودی رو بگیره. فهمیده بود که هم خودش هم بچه‌ها لیاقتشون زندگی بهتر از اینه. از همه مهمتر فهمیده بود دیگه نمیخواد خودش بخشی از این مشکل باشه. وات همینجوری داشت تلو تلو میخورد. اصلا فکر نمیکرد که قدرت کذاییشو اینجوری جلو همسرش از دست داده باشه. صورت سرخ رفت سمت آشپزخونه. یه چند لحظه سکوت محض حاکم شد. ما منتظر بودیم ببینیم که حرکت بعدیش چیه. یه دفعه دیدیم که با یه شیشه الکل از تو آشپزخونه اومد بیرون. بهش گفتم که پس نوشیدنی مورد علاقت اینه. گو آره، این استرس رو خیلی کم میکنه. یه خورده خورد و نشست و کرواتشو یکم شل کرد. با کنایه به کفشای من یه اشاره کرد و گفت کفشای قشنگی داری. گفتم ممنون. شنیدن این تعریف از طرف کسی که احتمالا خودش یه اتاق پر از کفشای قشنگ داره واقعا خیلی کیف میده. گفتگوی من و وات همینجوری برای چند دقیقه خوب پیش رفت، اما یه لیوان نوشیدنی به 5 لیوان تبدیل شد تا اینکه بالاخره من تیر خلاص رو بهش زدم، حرفمو کشوندم به ترک الکل، همونی که حرف دل سارا بود. یه دفعه همون جوری که انتظار داشتم عین یه بمب ساعتی این دفعه دیگه واقعا از عصبانیت منفجر شد. انقدرم عصبانی شد که این دفعه دیگه سارا از عصبانیتش بچه‌ها رو برداشت و رفت هتل. قبلا هزار بار واتو تهدید کرده بود که ولش میکنه میره، اما هیچ وقت این کارو نکرده بود. اون شب تصمیم گرفته بود که یک بار برای همیشه تکلیف این زندگی رو مشخص کنه. با یه چمدون که از قبل آماده کرده بود اون شب تهدیدش رو عملی کرد. وات هم از اون آدمایی بود که مثل بعضی از مردای خودشیفته دوست داشت که بقیه ازش بترسن، حساب ببرن و از این کارم لذت میبرد. اما الان دیگه کسی نبود ازش بترسه. سارا رفته بود، تو اون عمارت تک و تنها مونده بود، ترسیده بود به یه نوعی. یه خورده که گذشت دیدم کم کم نرم شد و برگشت به من گفت که مایک، من یه سری کارهای تجاری دارم، باید انجامشون بدم. نمیشه که یه دفعه غیبم بزنه. بهش گفتم که ببین، من یه جایی رو سراغ دارم، هم میتونی به تلفن و ایمیل دسترسی داشته باشی و همین که اینطوری به کسب و کار و تجارتت هم برسی و با الکل هم اینجوری برای همیشه خداحافظی کنی. یه مکسی کرد و بعد برگشت گفت که باشه، ولی امشب نه، فردا صبح. گفتم فردا 8 صبح جلو در خونتم. صبح فردا دوتایی شونه به شونه به سمت یه فصل جدید از زندگی وات شروع کردیم حرکت کردن. چند روز بعد سارا به من تماس گرفت، برگشت گفت که موفق شده همسرش رو نجات بده و دوباره با آغوش خانواده برش گردونه. وات رفته بود یه مرکز ترک الکل و جلسات مدیریت خشم رو هم رفته بود شرکت کرده بود و گذرونده بود و از همه مهمتر فهمیده بود که کسب و کاری که بهش ارث رسیده اصلا این روحش رو آزار میده. تو هفته داشت حدود 70 ساعت از عمرش رو صرف کاری میکرد که اصلا دوستش نداره. تصمیم گرفت کارخونه خانوادگیش رو بفروشه، در عوض یه مزرعه پر از اسب بخره. ایمیلای خوشحال کننده بود که از طرف سارا به همراه عکسایی از خودش و وات و فرزندشون برای من میفرستاد که معلوم بود شادی داره تو این زندگی موج میزنه.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
این خاطره رو مایک بایر میگه من برای این تعریف کردم که بدونید زمانی که یه آدم تصمیم بگیره تغییری تو زندگیش اتفاق بیفته و به دنبال واقعیت باشه، میتونه نتیجه شگفت‌انگیزش رو ببینه تو زندگیش. مایک بایر میگه من سال قبل که به لیست مراجع کننده هام که از جلسه های مشاوره من نتیجه گرفته بودن و زندگیشون متحول شده بود نگاه میکردم، تصمیم گرفتم که این راهکار رو برای همه افراد دنیا فراگیرش کنم، به همه یادش بدم این روش رو. میخواستم به آدمای کمک کنم که اصلا خجالت میکشن، شرم دارن از این که در مورد شرایط فعلی زندگیشون با کسی حرف بزنن. دوست داشتم به این آدما کمک کنم، دوست داشتم بهشون مشاوره بدم، آدمایی که بدون هیچ هدفی فقط همینجور زندگی رو یک نواخت و روزمره دارن طی میکنن، کسایی که واقعا استحقاقشون تو زندگی خیلی بیشتر از ایناست اما به همین شرایط فعلی قناعت کردن. برای همین شروع کردم به سفر کردن به شهرهای مختلف. شهر به شهر مسافرت کردیم، حدود 70 تا شهر رو گشتیم و به آدما کمک میدادیم، مشاوره میدادیم، سخنرانی‌های انگیزشی میکردیم و بیشتر از 30,000 نفر تو این جلسات ما این مدت شرکت کردن. مردم معلوم بود تشنه اینن که بدونن چجوری باید زندگیشون رو بهتر کنن. مایک میگه اخیراً هم یه تحقیق انجام دادم خودم رو هزاران نفر که توی شرکت کار میکردن. یکی از سوالای تحقیقم این بود زندگی که الان دارید همون زندگی که میخواستید داشته باشید؟ یه لحظه به این سوال فکر کنیم. ما زندگی که الان داریم همون زندگی که میخواستیم؟ نتیجه واقعا عجیب بود از نگاه مایی که داریم مطلب رو میخونیم یا میشنویم. 81% جواب منفی داده بودن، یعنی اون زندگی که میخواستن نیست. مایک میگه این آمار شاید شما رو شوکه کنه اما منو نه. چرا؟ چون همیشه به بهتر شدن فکر میکنم، به پیشرفت فکر میکنم، احساس میکنم جا هست برای این موضوعات. مایک بایر تو این کتاب میگه هدف کتاب من اینه که بتونم با کلید آگاهی به شما کمک کنم زندگیتون رو عوض کنید، تغییرش بدید. همه ما میدونیم که فقط یه بار زندگی میکنیم اما این دلیل نمیشه که به همین زندگی فعلیمون بچسبیم. تو این کتاب نویسنده میخواد به ما بگه که میخوام بهتون آموزش بدم چطوری برنامه شخصی برای خودتون بچینید، به خود برترتون برسید و اینجوری زندگی جدیدی رو شروع کنید. یه باور اشتباهی هم که بین مردم هست اینه که کسی نمیتونه تغییر پیدا کنه، همینی که هستن مردم هستن. ولی این باور 100% غلطه. اگه تغییر امکان پذیر نبود کسی میتونست وزن کم بکنه؟ کسی میتونست سیگار رو ترک کنه؟ اگه تغییر امکان پذیر نبود همه که محکوم بودن به فنا، به نابودی. پس تغییر امکان پذیره. دیدیم کسایی که تغییر پیدا کردن، دیگران تونستن، پس ما هم میتونیم. حالا برگردیم سر ادامه سفر مایک بایر به کردستان عراق و از اونجا هم خاطراتی از او بشنویم. کردستان خب شرایط رفت آمد مثل جاهای دیگه نیست، کاملا ناامنه. اما با این حال من احساس غریبی و غربت نمی کردم. به نظر خودم هیچ کجای دنیا مثل مردم کردستان مهمون نواز نیستن. با هر دین و آینی که باشی به احترام میذارن، با مسافرها گرم برخورد میکنن. به نظر من همینم باعث شده آدمای زیادی به این سمت پناه بیارن. کم کم داشتم خودم آماده می کردم که برم کمپ پناهجوها و کمکشون کنم، مشاوره رو شروع کنم، از جهت روانی و روحی بهشون برسم. اینجا رو فقط به این دلیل انتخاب کرده بودم که مردمش احتیاج به کمک داشتن، جنگ زده بودن، مدد می خواستن. انتخابم نکرده بودم که ناجی اینا باشم، نه، چون تو یه هفته واقعا کار زیادی از دستم بر نمی اومد. 8 سال پیش البته افغانستان رو هم تجربه کرده بودم و دیدم اونجا تصویری که شبکه‌های آمریکایی از این منطقه نشون میدن که اینا یه مش آدمای افراط‌گرای محضن، یه مش وحشیان که توسط تروریست‌ها مورد تجاوز قرار گرفتن. وقتی اومدم تو افغانستان دیدم داستان یه چیز دیگه است، ورق برگشت، نگاه هم عوض شد به این آدما. به نظر من اینها نمیتونه درباره این مردم درست باشه. همین نگاه رو درباره کردستان عراق داشتم. مایک بایر میگه وقتی من وارد این کشور جنگ زده شدم، اول جنگ با داعش رو اینها شروع کرده بودن. کردستان تبدیل شده بود به یه پناهگاه برای پناهنده های سوری، کردای ایزدی و مسیحی ها. این گروه از پناهجوها چرا اومده بودن اینجا؟ بعد از اینکه خانواده‌شون توسط تروریست‌های داعش کشته شده بودن، مجبور شده بودن کشورشون رو ترک کنن، به اینجا پناه بیارن. هزاران کودک یتیم که تو این جنگ پدر مادرشون رو از دست داده بودن اینجا بودن. همون صحنه‌هایی که تیتر اول روزنامه‌ها شده بود و همیشه تلویزیون رو نشون میداد، الان من داشتم با چشم خودم اینا رو می‌دیدم. ولی من می‌خواستم از نزدیک همه رو ببینم، لمس کنم. همین جوری که میگه داشتم از کنار اردوگاه پناهجو رد می‌شدم، چشمم افتاد به یه ردیف از چادرای کهنه این پناهجوها، با امکانات کم اردوگاهی، لباسای پاره، کهنه، همشون رو بند آویزون. اما خوشحالی تو صورت بچه‌هایی که با یه توپ کهنه که از صد جا دوخته شده بود داشتن بازی می‌کردن، اصلا باعث شد خوشگم بزنه. تنها چیزی هم که این تصویرات تو ذهنم انداخت این بود که با تمام مشکلات اینجا هنوز هم امید هست. امید داره زنده نگه می‌داره آدما رو. بالاخره ماشینم کنار اردوگاه وایستاد، من پیاده شدم. یه دفعه دیدم بچه‌ها با همون قیافه‌های خاکی و لباس پارا دویدن سمت من. با اینکه میدونستم اکثرشون یتیمن، اما رگه‌های شادی رو قشنگ تو وجودشون حس می‌کردم. یه نگاه معصومانه تو صورت این بچه‌ها بود که تنها داراییشون از زندگی فقط یه چیز بود، امید. کار اصلا اینجا برعکس شد. به جای اینکه من بخوام به این آوارا امید بدم، انگار من اومده بودم اینجا که اونا به من کمک کنن تا قلبم پر از امید و انگیزه بشه. مایک بایر میگه من این داستان رو تعریف کردم چون واقعا باهاش رابطه احساسی و رابطه خوبی دارم. اگه سالای قبل میگفتن قراره بری کره ماه، بیشتر باور میکردم تا اینکه به من بگم بری کردستان عراق. اما وقتی تصمیم گرفتم زندگیمو توی مسیری بندازم که خود واقعیمو بیرون بکشم، احتمال هر چیزی رو برای خودم دادم. بعضی وقتا لازمه که آدم برای اینکه دنبال خود واقعیش باشه، یه سری چیزها رو باید برای خودش پیش بینی کنه. دیگه اینکه کدوم مسیر رو میریم، چه اتفاقای سر راهمون هست، دیگه اصلا برامون مهم نیست. وقتی فهمیدم که با کمک به این آدما میتونم زندگی خودم رو تغییر بدم، این بهترین انرژی برای ادامه مسیر برای من بود. یعنی من اومده بودم اینجا عوض بشم، خودم عوض بشم. حالا اینا رو چرا با ما در میون میذاره مایک بایر؟ منظورش از این حرفا چیه؟ میخواد بگه که شما رو میخواد متوجه این موضوع بکنم که خود سفر یه مقصده. یادتون باشه خود سفر یه مقصده. برای من که اینجوری بوده، قبلش میگفتم میخوام بیام تو این کردستان چیکار کنم، اما همین که پا تو سفر گذاشتم دیدم به مرادم رسیدم. همه ما هم میدونیم که دائم داریم رشد میکنیم، تغییر پیدا میکنیم بدون اینکه بخوایم. اما باید دقت بکنیم از هر جایی که هستیم، از همونجا تغییر رو شروع کنیم، بهترین خودمون یا همون خود برترمون رو پیدا بکنیم، که حالا جلوتر راههای این تغییر رو نویسنده بیان میکنه. چه فرقی میکنه شغلمون چیه؟ مهم اینه که بهترین خودمون رو بیرون بکشیم. تعمیرکار لوله ایم، برنامه نویس کامپیوتریم، طراح لباسیم، گارسونیم، مبلمان سازیم، ترانه سراییم، سبزیجات پرورش میدیم، طراحی داخلی میکنیم یا هر کار دیگه ای میکنیم. تو هر شغلی هستیم باید بهترین خودمون رو بیرون بکشیم. باید بتونیم حس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم. این همون چیزیه که نویسنده از ما میخواد. البته یه سری از ابزارها هم وجود داره برای اینکه به این منظور ما برسیم و کاملا هم این ابزارها ضروریه برای ما. ابزارهایی که نویسنده اسمش رو میذاره اصول پنجگانه تغییر. این 5 تا اصل رو من میگم. کتاب به طور مفصل درباره هر کدوم از این اصول صحبت کرده و در ضمنش یه سری تمرینات رو هم آورده. اولین اصلی که برای تغییر ما لازم داریم کنجکاویه، دوم صداقته، سوم پذیرا بودنه، چهارم اشتیاقه، پنجم تمرکزه. حالا ما یه توضیح مختصری درباره هر کدوم از اینها میدیم. بریم سراغ عنصر اول، کنجکاوی. به زبون ساده کنجکاوی یعنی این که حس قوی داشته باشیم برای دونستن و یاد گرفتن. اگه آدم کنجکاو نباشه هیچی رو نمیتونه کشف کنه. مایک میگه خود من یه آدم ذاتن کنجکاوم، به خاطر همین همیشه از همه سوال میپرسم، مخصوصا اگر بار اول کسی رو ببینم. اصلا متوجه نمیشم دارم این کارو میکنم، ولی این حس کنجکاویمو دوست دارم، بهم کمک میکنه بتونم بهتر به بقیه کمک کنم. به خاطر همینم اغلب سوالایی که میپرسم ساده است ولی تاثیرگذار. سوالایی که کمک میکنه افراد نقطه های زندگیشون رو به هم وصل کنن و طبقش پیش برن. به هر حال من حس کنجکاویمو دنبال میکنم. البته همه این حس ذاتی کنجکاوی رو ندارن. بعضی ممکنه حتی باش مبارزه کنن، بگه اصلا این چیز خوبی نیست. اما اگر درباره خودمون کنجکاو باشیم میتونیم برای تغییر کردن از این کنجکاوی استفاده کنیم. دومین اصل صداقته. صداقت یعنی این که کار درست رو انجام بدیم. من از شما میخوام کار درست رو در مورد خودتون انجام بدید. بدون صداقت کامل به بهترین خودمون یا به خود برترمون نمیرسیم. باید با خودمون رو راست باشیم، صادق باشیم. اگه از یه چیزی فرار میکنیم الان زمانش رسیده که باش روبرو بشیم. وقتشه که خجالت رو بذاریم کنار، باهاش مواجه بشیم. سومین از پذیرا بودنه. یعنی هرچی بیشتر پذیرای ایده های جدید باشیم بیشتر به مرز موفقیت نزدیک میشیم. پذیرا بودن یعنی این که یادگیرنده باشیم. مایک میگه من ضمانت میکنم اگه ایده های جدیدی که جوابشون نمیدونید و قبول کنید زندگیتون خیلی بهتر میشه، چون اطلاعات جدید به اطلاعات قبلیتون اضافه میشه، اینجوری کارا بهتر پیش میره. فیلسوف بزرگ یونان جناب سقراط تو این زمینه میگه که تنها دانش حقیقی اینه که بدونیم هیچی نمیدونیم. اگه این جمله رو باور داشته باشیم با تک تک سلولامون، اون وقت از حرفای جدید استقبال میکنیم. اصل چهارم اشتیاقه. اگه من اعتقاد داشته باشم که در صورتی یه کارو به سرانجام میرسونم که توش اشتیاق دارم، کار تمومه. اگر تمام نیرومو خرج کنم و لازم باشه حتی از منطقه امن خارج بشم، این کارو باید انجام بدم. این یعنی اشتیاق، اون میله که ما رو به مقصد میرسونه. اگه میل توی سفر نباشه اصلا قدم از قدم نمیشه برداشت، مثل همین سفری که نویسنده ازش صحبت کرد. پنجمین اصل تمرکزه. تمرکز باعث میشه تو مسیر باقی بمونیم، منحرف نشیم به چپ و راست. اگه از همه راهنماهایی که به موفقیت‌های بزرگ رسیدن شما بپرسید که چی باعث موفقیتشون شده، به شما فقط یه جواب ممکنه بدن، البته از دیدگاه نویسنده، اونم تمرکزه. فکر کنید اگر ما تمرکز کافی رو وظایف مهممون نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ کارهایی میکنیم که نباید بکنیم. تمرکزمون رو با کارهایی که نباید بکنیم به هم میزنیم. مثلا داریم رانندگی میکنیم، با گوشیمون صحبت میکنیم یا پیام میدیم. خب قطعا این کار تمرکز رو از بین میبره، نتیجهش نتیجه مرگ باریه. گزارش های سازمان امنیت ملی سالانه میگه که در حدود 1.5 میلیون تصادف داریم ما به خاطر استفاده از تلفن همراه تو وقت رانندگی. یعنی 1/4 از کل تصادفات به خاطر این موضوعه. هر روز حدود 9 نفر به خاطر حواس پرتی راننده دارن کشته میشن. ببینید تمرکز چقدر مهمه. همون جوری که از نظر فیزیکی نمیتونیم در آن واحد تو دو جای مختلف باشیم، از نظر فکری هم نمیتونیم. خب حالا باید بدونیم تمرکز چه شکلیه و روش مخصوص ما برای متمرکز بودن چیه. مثلا ممکنه وقتی داری کتاب میخونید باید یه فنجون چایی با یه خودکار کنارتون باشه، اینجوری تمرکز پیدا میکنید. شاید هم از اون دست آدمایی باشید که نه، جای شلوغ هم اگر باشید تمرکزتون به هم نمیخوره، اتفاقا انرژی میگیرید. توی کافی شاپی با یه لپتاپ تمرکزتون تکمیله. مایک میگه مثلا خود من تو محیطای ساکت میتونم متمرکز باشم، اما کافی شاپ جای خوبی برای تمرکز من نیست. از اینجا به بعد نویسنده تو کتاب میره سراغ یه سری از ابزارهایی که برای ایجاد تغییر در ما لازمه. تا به حال در مورد 5 تا اصل صحبت کردیم که در تغییر لازمه، اما از این به بعد درباره ابزارهای لازم برای تغییر صحبت میکنه نویسنده، که پیشنهاد میکنم اگه اهل تمرین حل کردن و اهل نوشتن تو کتاب هستید، بسیار بسیار این کتاب تو این زمینه غنی هست. این کتاب تو این زمینه واقعا متفاوته، واقعا جالبه. قشنگ برنامه کامل کاربردی عملیاتی پیش روی شما قرار میده. استدلالش هم برای این ابزارها اینه که میگه شما نگاه کنید تو تمام صنایع ابزار غربالگری وجود داره. مثلا پزشکا ابزار و وسایل خودشونو دارن. میگه منم برای خودم ابزار مختص کار خودمو دارم. من اومدم از ابزار حوزه ها استفاده کردم. حوزه ها ابزاری هستن که میتونم نقاط ضعف و قوت کسایی که میخوام بهشون کمک کنم و پیدا کنم. این حوزه هم 7 تا هستن: حوزه زندگی شخصی، حوزه زندگی اجتماعی، سلامتی، تحصیلات، روابط، شغل، زندگی معنوی. تو هر حوزه مایک بایر پرسشنامه مطرح میکنه تا شما بتونید ارزیابی درستی از خودتون تو اون حوزه داشته باشید. مثلا بدونید تو حوزه سلامت، تو حوزه تحصیلات، تو حوزه روابط، تو حوزه شغل نمرتون چنده. نمره‌ای که با ارزیابی خودتون به دست میارید میتونید به شما کمک بکنه، راهگشا باشه. بعد از اینکه خودتون رو ارزیابی کردید، یه سری توصیه‌های کاربردی به شما ارائه میکنه برای اینکه تو اون حوزه بتونید بهترین باشید. اگر اهل تمرین باشید که خب عالی، اگرم نبودید بازم عالی. چرا؟ چون میتونید توصیه های نویسنده رو تو این کتاب در هر حوزه بخونید و تو تغییر زندگیتون ازش استفاده بکنید. اپیزودی رو که شنیدید اپیزود 45 پادکست کتاب جیبی بود که در شهریور 1400 خدمت شما تقدیم شد. تدوین این اپیزود با رضا بهمنی بود. ممنون از شما شنونده ها. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.